ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تهدید ایران به افزایش غنی‌سازی اورانیوم هشدار داد. دو فروند بمب‌افکن B-52 در مأموریتی که بازدارندگی ایران خوانده شد بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. اسرائیل و مراکش روز پنجشنبه با میانجیگری ایالات متحده آمریکا توافق کردند که عادی‌سازی روابط خود را آغاز کنند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران درباره عملی ساختن تهدیداتش درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم و اخراج بازرسان آژانس هشدار داد. به گزارش اسکای نیوز، آقای گروسی در نخستین مصاحبه پس از ترور محسن فخری‌زاده معاون وزیر دفاع ایران درباره احتمال افزایش تنش‌ها پس از این ترور هم ابراز نگرانی کرد. دبیر کل آژانس در بخش دیگری از این مصاحبه به یافته شدن مواد مشکوک رادیواکتیو در سایت ترقوزآباد اشاره کرد و گفت ایران پاسخهایی به ما داده که رضایت بخش نبوده و ما اصرار داریم که از تهران توضیحات مناسبی در این باره بشنویم. در مأموریتی که هدف از آن بازدارندگی ایران خوانده شد، دو فروند بمب‌افکن غول‌پیکر B-52H همراه با جنگنده‌های عربستان سعودی، قطر و بحرین بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این دو بمب‌افکن غول‌پیکر روز چهارشنبه از ایالت لوئیزیانا در آمریکا به پرواز درآمده و پس از طی اقیانوس اطلس، خاک اروپا، شبه جزیره عربستان، قطر و پس از ساعتی پرواز در نزدیکی حریم هوایی ایران در پروازی 36 ساعته به پایگاه خود در آمریکا بازگشتند. جنگنده های عربستان، بحرین و قطر هنگام عبور بمب‌افکن ها از آسمان منطقه آنها را همراهی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که هدف از پرواز این بمب‌افکن های راهبردی ارسال پیام بازدارندگی به ایران و تاکید بر مناسبات نزدیکش با متحدان منطقه‌ای و تعهد آمریکا به حفظ ثبات در خاورمیانه است. یک مقام ارشد نظامی آمریکا که خواست نامش فاش نشود درباره این مأموریت گفت به اعتقاد دولت آمریکا احتمال خطر یک حمله نظامی از سوی ایران به منافع آمریکا و متحدانش کمی بیش از معمول است و پنتاگون می‌خواهد مطمئن شود که ایران پیش از انجام هر کاری درباره آن تأمل خواهد کرد. اسرائیل و مراکش روز پنجشنبه با میانجیگری ایالات متحده آمریکا توافق کردند که عادی‌سازی روابط خود را آغاز کنند. به گزارش رویترز، در بخشی از این توافق دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت می‌شناسد. به گزارش مقام‌های کاخ سفید، توافق عادی‌سازی روابط اسرائیل مراکش در تماس تلفنی دونالد ترامپ و محمد ششم پادشاه مراکش نهایی شد. جارد کوشنر، مشاور ارشد کاخ سفید به رویترز گفته است که دو کشور دفاتر همکاری را در رباط و تل آویو با هدف افتتاح سفارتخانه‌های خود بلافاصله خواهند گشود. پس از امارات، بحرین و سودان، مراکش چهارمین کشور عربی است که در 4 ماه گذشته با اسرائیل برای عادی‌سازی رابطه به توافق می‌رسد. و بر اساس آماری که بنیاد عبدالرحمن برومند ارائه کرده، در دوران ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه ایران دست کم 7 تن گردن زده شدند، 26 نفر سنگسار شدند و 1 نفر با پرت شدن از بلندی اعدام شد. این بنیاد حقوق بشری در ادامه ارائه کارنامه محمد یزدی آورده که در دوران ریاست او بر قوه قضایی جمهوری اسلامی حکم قطع عضو درباره دست کم 42 تن هم اجرا شده. آقای یزدی روز چهارشنبه در 89 سالگی بعد از 10 در حالی درگذشت که به مدت 10 سال از سال 68 تا 78 با حکم علی خامنه ای رئیس قوه قضایی بود. به این ترتیب رسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 23 و 5 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم در ادامه به ویژه برنامه مرتبط با حقوق بشر به مناسبت سالگرد حقوق بشر، نامگذاری روز حقوق بشر جهانی حقوق بشر توجه بفرمایید.
بهبودی بهتر، ایستادگی برای حقوق بشر. این موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر است به انتخاب سازمان ملل 10 دسامبر، در میانه بحرانی فراگیر که جهان را، زندگی همه ما را دستخوش تغییراتی کرده، همه‌گیری بیماری کووید 19. روزی که دلیل نامگذاریش تأکید بر ساختن جهانی بدور از تبعیض و بی‌عدالتی است، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب و ثروت، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و مقابله با تبعیض و محرومیت که حالا با همه‌گیری کووید 19 اهمیتش دوچندان شده و در این میان حقوق بشر سنگ بنای محکم و قابل اعتمادی برای بازسازی جهان است در روزگار کرونا زده‌ای که باید حقوق همه در آن رعایت شود. 72 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید با هدف پایه‌گذاری ارزش‌های جهانی تا معیاری باشد برای احترام به حقوق انسان‌ها، استانداردی مشترک که همه اعضای سازمان ملل آن را پذیرفتند، گرچه برخی از این اعضا به آن عمل نمی‌کنند، از جمله جمهوری اسلامی ایران. حق برخورداری از آزادی و امنیت، حق انتخاب مذهب، حق آزادی بیان، حق تحصیل و حق دسترسی به بهداشت و درمان مناسب از جمله حقوق اولیه‌اند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه به رسمیت شناخته شده. اعلامیه‌ای که با 2 سند بین‌المللی، یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهمترین اسناد جهانی حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 45 سال پیش عضو آنهاست. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در برنامه‌ای که میشنوید از این حقوق میگویم. در کشوری که به گفته ناظران حقوق بشر بدیهی ترین حق انسان ها در آن نادیده گرفته می شود. اگر بخواهیم به موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر، یعنی لزوم رعایت برابری و دوری از تبعیض در مقابله با همه‌گیری کرونا بپردازیم، گفتن و نوشتن از همه ابعاد آن در ایران مثنوی 70 من است. اما تا جایی که به حقوق بشر مربوط می شود، دسترسی به درمان و بهداشت مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن این شرایط وظیفه دولت ها. در ایران اما پرداخت هزینه های گزاف بهداشت و درمان از توان افراد کم درآمد و تهیدست خارج است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، از عملکرد حکومت ایران در این مدت انتقاد می کند.
به طور کلی اگه داخل جامعه ایران بررسی بکنیم، برخورد مناسبی با مسئله کووید 19 نمیشه. واقعیت اینه که از نظرهای مختلف مردم در رنجن در این ارتباط. نه آموزش کافی هست، نه امکانات کافی هست، و اگر امکاناتی هست در اختیار همه قرار نمیگیره و افراد خاصی از اون استفاده یا سوء استفاده میکنن، موقعی که امکانات تنها در اختیار افراد مشخصی قرار میگیره، یا یعنی که در بازارهای سیاه این امکانات حالا از ماسک گرفته تا امکانات داروی غیر توضیح میشه. در ارتباط با زندان ها خب این مسئله مضاعف است، چون زندان ها محیطی هستند که امکان مدیریت ریسک رو خود افراد ندارن. مثال مشخصش این هستش که در زندان ها مهمترین مسئله در حال حاضر اینه که تهویه وجود نداره و فاصله گذاری اجتماعی که باز هم در زندان ها به خاطر تراکم فوق العاده ای که وجود داره نیست، و مواد بهداشتی هم به اندازه کافی در اختیار نیست یا خریدنیه یا به هر حال همه از اون امکان استفاده نمی‌کنن، و مجموع اینها زندگی در زندان ها رو به مراتب پرخطرتر کرده.
در روزهایی که اولویت همه دولت‌ها مبارزه با همه‌گیری کووید 19 است و فصل مشترک همه توصیه‌های جهانی لزوم فاصله گذاری اجتماعی، یکی از اعضای سازمان ملل، یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضعیتی متفاوت دارد. ایران، جایی که همچنان فعالان سیاسی و مدنی بازداشت می‌شوند و روانه زندان‌های پرتراکم. طی حدود 1 سالی که از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد، گزارشگران سازمان ملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند اما دستگاه قضایی ایران نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد نکرده، بلکه دست به بازداشت‌های گسترده‌ای هم زده است. در ایران کمترین انتقاد یا اعتراضی کافی است تا بازداشت شوی و روانه زندان، از نویسندگان و روزنامه‌نگاران تا دانشجویان، از فعالان سیاسی تا کارگران، از فعالان مدنی تا معترضان به حجاب اجباری یا حتی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار در تهران، از دلایل افزایش بازداشت‌ها در ایران می‌گوید.
بخشی از هدف میتواند ایجاد جو رعب و فشار و بخشی از استراتژی هم استراتژی پیشگیرانه باشد و همزمان با بحران کرونا و ناتوانی حکومت ایران در مهار پاندمی کرونا، افت وضعیت اقتصادی مردم و مشکلات حاد معیشتی مردم که بخشش ناشی از کرونا است و بخش بزرگش هم ناشی از فشار تحریم هاست و ناتوانی دولت در اداره مایحتاج روزانه و معیشت مردم، قاعدتا منحنی نارضایتی ها رو افزایش میده. جامعه ایران الان تو یک وضعیت جامعه اعتراضی جنبشی است. این جامعه میتواند به هر علتی در هر نقطه‌ای و با هر بهانه‌ای دچار یک غلیان و حتی یا دچار انفجار بشه. اما این افراد باید مهار بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این افراد معمولا حاملان اصلی فعالیت‌های مدنی، اعتراض اینها اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز ولی در عین حال پیگیر و نتیجه خواه است. حکومت هم دقیقاً میآید و با این افراد برخورد می‌کند، چون این افراد پیگیری هستند و اتفاقا سرکوب کردنشون هم کار راحتی نیست.
سرکوبشان آسان باشد یا سخت، به هر حال همکنون تعداد زیادی از آنان در زندان‌های ایران محبوسند. ده ها فعال مدنی، دگراندیش و منتقدی که فعالیت‌هایشان مسالمت‌آمیز بوده اما جانشان در زندان‌ها به خطر می‌افتد. در زندان‌های پرتراکم و فاقد امکانات بهداشتی و درمانی مناسب، در شرایطی که ویروس کرونا همچنان می‌تازد و قربانی می‌گیرد. تعداد پرشمار زندانیان در اتاقها و بندها، تغذیه ناکافی و آب آشامیدنی نامناسب، گرانی آب و مواد غذایی در فروشگاه زندان، عدم دسترسی زندانیان به لوازم بهداشتی، امکانات درمانی ناکافی در زندانها و محرومیت زندانیان از درمانهای تخصصی مواردی است که همه طی ماه‌های گذشته خبرساز شد، اما در میان مقام‌های مسئول گوشی برای شنیدن نیافت. عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای که مدتی زندانی بوده و به تازگی آزاد شده، از تجربه خود در زندان میگوید.
جایی که ابتدا منو اونجا انتقال دادن، سالن یک قرنطینه زندان وکیل‌آباد مشهد، یک سوله نهایتاً 600 متر مربعی فکر کنم که آمارش در اون شب 1700 800 تا 2000 نفر می‌رسیدن، در هر اتاق 80 90 نفر، یک اتاق 20 متری 25 متری نهایتاً دور تا دورش تخت‌های سه طبقه گذاشته شده بود، در روی هر تخت دو نفر می‌خوابیدن، یک تخت باریک که دو نفر چون کم بود جا به شدت، حتی زیر تخت‌ها هم باز یک عده‌ای رو به زور شلنگ این انتظامات هدایت میکردن زیر تخت ها. یک محیط بسیار کثیف، در یک همچین محیط کثیفی، خب کرونا وقتی شیوع پیدا کرد در دو سه ماه اول جالب بود که اینا حتی منکر این میشدن که حالا تلفاتی که به وجود میومد، بچه‌هایی که میرفتن دیگه بر نمیگشتن، اینا مرتب میگفتن که مثلا کرونا در زندان مشهد وجود نداره و آنفولانزا هستش. این خب شرایط ما بود. در اونجا هم من، هم آقای دکتر جعفری، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای نوریزاد، محمد حسین سپهری، همه بچهای اونجا آلوده به کرونا شدیم. ماسکی که یک چیز خیلی پیش پا افتاده بود گیریم، یعنی ما حاضر بودیم خودمون پول بدیم ولی نبود. واقعا هیچ کدوم بچه‌ها توی بند، همین الان هم حتی من خبرش رو دارم، ماسک نمیزنه.
وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی زندان‌های ایران از موضوعاتی است که در گزارش‌های مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل به طور مکرر به آن پرداخته شده، همانطور که به اعدام‌های پرشمار در ایران. مجازاتی که نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان، مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با مجازات‌های دیگر جایگزین شود. و ایران سال هاست که پس از چین دومین کشور جهان است از نظر اعدام‌های پرشمار، در شرایطی که مدافعان حقوق بشر روند دادرسی‌ها در ایران را ناعادلانه می‌دانند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدام را غیر انسانی ترین نوع مجازات می داند.
حق حیات در واقع اساسی ترین حقوق، چون که بقیه حقوق بشر مشروط به حق حیات هست. و ما می‌دونیم که حداقل در این 60 سال گذشته جامعه جهانی سعی کرده تا حدی استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه با کنوانسیون‌های مختلف، و در حال حاضر بر اساس حقوق بین‌الملل متأسفانه اعدام به طور کامل لغو نشده، ولی قید شده که فقط باید در موارد بسیار خاص و در مورد جدیترین جرائم اجرا شه. و منظور از جدیترین جرائم هم برای مثال نسل کشی است. در مورد مجازات اعدام، علاوه بر این که خب حق حیات رو نقض میکنه، ما میدونیم که موارد دیگری هم هستند در مجازات های اعدام. برای مثال زمانی که افرادی که به اعدام محکوم میشند در زندان باید منتظر مرگ خودشون باشند، این هم از طرف بسیاری از حقوقدانان و متخصصین این حوزه یک نوع شکنجه تلقی میشه. همین که روزها و شبها در کابوس رسیدن مرگشون باید به سر ببرند.
زندگی زیر سایه اعدام نوعی شکنجه است، همانطور که مجازات‌های بدنی. مجازات‌هایی که بر اساس همه قوانین و استانداردهای جهانی حقوق بشر ممنوعند، اما مقام‌های ایران بدون توجه به این اصول با استناد به قانون مجازات اسلامی همچنان این احکام را اجرا می‌کنند. احکامی مانند قطع انگشتان دست که اخیراً برای 4 متهم به سرقت در ارومیه صادر شد، یا مجازات شلاق که به حکم قانون مجازات اسلامی میتواند برای هر فعال مدنی یا منتقدی صادر و اجرا شود، مثل نسرین ستوده و امیر سالار داوودی، دو وکیل دادگستری که به بیش از 100 ضرب شلاق محکوم شدند، مانند داوود رفیعی، کارگر معترضی که 74 ضرب شلاق را بر بدنش تحمل کرد، یا 80 ضرب شلاقی که زمان فدایی نوکیش مسیحی متحمل شد. مجازاتی که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، آن را از مصادیق شکنجه می داند.
شلاق برای ایجاد یک جو ترس و وحشت در بین مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی در ایران فعال هستند یا می توانند فعال باشند. و از طرف دیگه یک نوع اعمال تحقیر و در هم شکستن شخصیت و مقاومت زندانی و کسی که در این حوزه فعالیت میکنه. از نظر موازین بین المللی حقوق بشر، شلاق و به طور کلی مجازات های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی که 1154 در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون رو داره، و هم کنوانسیون منع شکنجه 1984، اونجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است. جمهوری اسلامی در وهله اول فکر میکنن که باید موازین اسلامی شرعی رعایت کنند تا خودشون رو پایبند به موازین جهان شمول حقوق بشر نشون بدن.
موازین جهان شمول حقوق بشر که شامل آزادی عقیده و مذهب هم می شود، اما مقام های جمهوری اسلامی نادیدش می گیرند. حق آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین بشر هم از دیگر حقوقی است که در ایران نقض می شود، در حالی که ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت این حق برای همه افراد است. درباره وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران طی سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی منتشر شده، از جمله بهائیان که سرکوب و فشار و تبعیض علیه آنان از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 آغاز شد، از همان روزهایی که ده‌ها بهائی بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند. فشارها و تبعیض‌هایی که همچنان ادامه دارد، از بازداشت و احکام زندان تا ممانعت از ورود جوانان بهایی به دانشگاه‌ها، پلمب محل کسب و کار و توقیف لوازم شخصی آنان. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، از قصه پرقصه این فشارها میگوید.
فشار روی جامعه باهایی و نقض حقوقشون سابقهش طولانی تر از جمهوری اسلامی است. اما در دوران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب خیلی شدت گرفت این مسئله. در زمان جمهوری اسلامی اصلا هدف حکومت سیاستش این بود که جامعه باهایی رو تحت فشار بذاره خیلی از جانبه‌های اعدام و تیرباران کرد، تعداد خیلی زیادی رو زندان انداختند، همه باهایی رو هم از مشاغل دولتی محروم کرد. طبق آمار جانبه های 10,000 نفر اخراج کردن از مشاغل دولتی و دانشجو باهایی هم از ورود دانشگاه کشور ممنوع کردن بعد از انقلاب فرهنگی تا الان. و اصلا سیاست حکومت اینه که جلوی پیشرفت باهایی رو بگیره و اونها رو از تحصیل و مشاغل سطح بالا محروم بکنه. در واقع میخوام تاکید کنم که این دقیقاً یک سیاستیست که مدون هست و باید بر اساس اون پیش بره.
سیاستی مدون برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران، در کشوری که مذهب رسمیش اسلام شیعه است و پیروان سایر ادیان تحت فشارهای امنیتی‌اند. حتی اگر طبق قانون اساسی دینشان از ادیان پذیرفته شده باشد، مانند مسیحیان که طی سالهای گذشته صدها تن از آنان به خاطر فعالیت‌های دینی خود بازداشت و زندانی شدند یا از حقوق اجتماعی خود محروم. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، بیشتر میگوید.
وضعیت اقلیت‌های دینی و مسیحیان هم البته به عنوان بخشی از این جامعه ایرانی رو به وخامت گذاشته. حکومت فکر می‌کنم برای همه ما دیگه امر روشنی هستش که خودش رو دچار بی‌ثباتی بیشتری می‌بینه و خطراتی رو که تصور می‌کنه براش داره انجام میشه رو سعی می‌کنه با سرکوب بیشتر فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز حتی اقشار مختلف یه جوری جبران بکنه. گروه‌های دینی به خاطر خاصیت قوهی که دارن برای اینکه یک حرکت منسجمی داشته باشن همیشه تهدیدی برای حکومت توتالیتر ایران بوده که میخواد کنترل رو بر همه عرصه‌های زندگی شهروندان اعمال بکنه و حتی فراقانونی دست به دستگیری، بستن اماکن مذهبی و تهدید بیشتر آزادی‌های دینی میپردازه. تو این سال گذشته ما شاهد دستگیری‌های به مراتب بیشتر نه فقط مسئولان و رهبران جامعه مسیحی ایرانی خصوصا نوکیشان بودیم، بلکه احکام سنگین صادر شده و دیدیم که دامنه تهدیدها و ارعاب و ترسوندن از خود این فعالان مسیحی به حتی خانواده‌های اونها تعمیم پیدا کرده.
ارعاب و ترساندن خانواده ها سیاست قدیمی جمهوری اسلامی است در مواجهه با هر معترض یا منتقدی، از اقلیت های مذهبی تا فعالان مدنی. از خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران تا خانواده های قربانیان آبان خونین 98، اعتراض هایی که به خاک و خون کشیده شد و صدها معترضی که هدف گلوله مأمورین حکومتی قرار گرفتند و در خیابان‌های شهرشان کشته شدند. کشتاری بی سابقه که گرچه هنوز عاملان و آمرانش معرفی نشدند، اما در حافظه تاریخی ایران حک شده و این مردمند که همچنان دادخواه خونهای ریخته شدند. خون صدها زن و مرد و کودکانی که بر آسفالت خیابان‌ها نقش بست و نام‌هایی که در تاریخ اعتراض‌های ایران ماندگار شد: پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، آمنه شهبازی، محمد داستانخواه، امیر رضا عبداللهی و صدها تن دیگر. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از پاسخگویی طفره می‌روند، اما مدافعان حقوق بشر در تلاشند تا اطلاعات این افراد را مستند کنند برای روزی که شاید فرصت دادخواهی فراهم شود. در سالگرد آبان خونین 98، عفو بین الملل وبسایتی جدید راه اندازی کرد حاوی ده‌ها ویدئو و مشخصات 304 تن از معترضانی که توسط مأمورین حکومتی کشته شدند. اما پس از یک سال هنوز نام و مشخصات صدها قربانی احتمالی دیگر رسانه‌ای نشده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، طی یک سال گذشته تحقیقات مفصلی داشته درباره قربانیان آبان خونین 98.
عفو بین الملل در سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه وبسایت تازه‌ای رو با عنوان اینترنت خاموش و کشتار بی صدا رو نمایی کرده و مستندات و شواهد مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه مستندسازی شده و یک جا به طور منسجم جمع شده تا حقایق مربوط به این سرکوب هولناک به اطلاع جهانیان برسه، در راه دادخواهی ثبت حقایق و تطبیق اونها با معیارها و قوانین بین‌المللی قدم اوله برای اینکه شما جامعه جهانی رو مطلع بکنید که چه اتفاقی افتاده و از اونها خواهان اتخاذ اقدامات مشخص و قوی بشین. به همین دلیل در طی یک سال گذشته عفو بین‌الملل تلاش کرده که گزارش‌های مستدل و مستندی رو در مورد ابعاد مختلف سرکوب آبان تهیه بکنه، از تنظیم فهرستی از اسامی قربانیان و جزئیات نحوه جان باختن اونها و زمان و محل مرگ اونها تا تحقیق در مورد شکنجه کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند.
بیش از 8000 نفر بودند، افرادی که در ملتهب ترین دوران اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی بازداشت شدند. هزاران نفری که روند دادرسیشان یکی از نگرانی های عمده مدافعان حقوق بشر است. نگرانی از عدم دسترسی این افراد به وکیل مدافع تا اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای اعتراف اجباری، اعترافاتی که مبنای صدور احکام سنگین می شود. طی یک سال گذشته خبرهایی از گوشه و کنار ایران به گوش رسید درباره صدور احکام قضایی برای برخی از معترضان آبان 98، از تحمل زندان تا مجازات مرگ. چندی پیش کمپین بی سابقه کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه اعدام اجرای احکام اعدام 3 تن از آنان را به تعویق انداخت. اما بجز سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی، بنابر گزارش‌ها از ایران دست کم 30 تن دیگر از این معترضان با احکام اعدام مواجهند، در حالی که جای انتشار این گونه اخبار در نشریات و رسانه‌های ایران همچنان خالی است. دلایل آن را مسعود باستانی، روزنامه‌نگار در تهران، اینطور شرح می‌دهد.
در واقع این ارتباط وضعیت حقوق بشر با رسانه‌ها به این دلیل دچار آسیبه که اساساً در ایران مسئله حقوق بشر با چالش جدی مواجهه. نشریاتی هستن که حکومتی هستن یا نشریاتی هستن که در واقع به شکل نیمه مستقل و نیمه دولتی اداره میشن. عدم ورود اینها به حوزه حقوق بشر به این دلیل است که خط قرمزهایی که میخوان به مسئله حقوق بشر بپردازن دچار تلورانس. یک زمانی میتوانن راجع به یک زندانی سیاسی بنویسن و با کوچکترین تغییر یا تحولی که تو حوزه سیاسی رخ میده اسم اون زندانی سیاسی یا انتشار خبر اون زندانی سیاسی یا انتشار خبر فلان تجمع میرود جزء خطوط قرمز روزنامه نگارها و روزنامه نگارها در واقع هر روز صبح انگار که باید به وایسن و منتظر بشن ببینن رسانه های رسمی حکومتی موزه و نوع نگاهش به این مسئله حقوق بشری یا این خبر روز چیه و بعد خودشون رو با اساس اون تنظیم کنن. نکته دیگه اینکه رسانه ها دچار خودسانسوری هم شدن در مسئله حقوق بشر به خاطر اینکه دچار این هزینه ها نشن، ترجیح میدن از خیر این بگذرن و اتفاقا جای خالیش رو هم مردم عادت کردن که در شبکه های اجتماعی و در حوزه های دیگه ای دنبال اطلاعات یا اخبار مربوط به این حوزه بگردن.
البته اگر فیلترینگ گسترده و قطع اینترنت توسط حکومت ایران به ویژه در بزنگاه‌های تاریخی اجازه دهد تا از این حق اساسیشان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، برخوردار شوند، مانند سایر حقوق اولیه‌ای که شهروندان ایران برای به دست آوردنشان در تلاش و مبارزند. حق زندگی، آزادی، امنیت، کرامت انسانی، اشتغال، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان مناسب، حق آزادی بیان و عقیده، حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از بازداشت و شکنجه، برخورداری از دادرسی عادلانه و تساوی در برابر قانون بدون هر گونه تبعیض. اما امسال هم روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که ایران یکی از اعضای سازمان ملل تعهدات بین المللی خود را نادیده می گیرد، همانطور که حقوق بدیهی شهروندانش را. رادیو فردا.